خیلی خیلی ممنونم از شما عزیزان و حضور لحظه به لحظتون در برنامه شب آفتابی. همچنان همراه ما باشید. به ساعت 23 داریم نزدیک میشیم و لحظه تقدیم اخبار کارآفرینی.
اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و شب بخیر به شما همراهان عزیز برنامه شب آفتابی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. از شما دعوت میکنم با اخبار کارآفرینی امشب همراه ما باشید. بانک مرکزی در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان برای همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام آمادگی کرده. نشست هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و در این نشست دکتر علی وحدت رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری شکوفایی با اشاره به اضافه شدن تسهیلات جدید به سبد خدمات صندوق در یک سالی گذشته گفت برای هر استان یک صندوق پژوهش و فناوری تأسیس خواهد شد و علاوه بر آن در حوزه‌های تخصصی مختلف مانند نانو، نوآوری اجتماعی، تکنولوژی آینده و کارآفرینی نیز صندوق وجود دارد. معاون اشتغال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت برای ساماندهی کسب و کارها دفتر توسعه و کسب و اشتغال پایدار یا تکاپو ایجاد شده و در هر استان یک برنامه داریم. در سیستان و بلوچستان برنامه تجهیز صیادان به ماهیاب را در برنامه داریم. در حال حاضر نحوه صید ماهی ها به روش سنتی و با قایق های بدون یخچال انجام می شود. عیسی منصوری افسود در این طرح صیادان در قالب تعاونی ساماندهی می شوند و یک دستگاه ماهیاب به آنها داده می شود تا بتوانند به راحتی ماهی صید کنند و از سوی دیگر به آنها وام می‌دهیم تا یک کشتی یخچالدار خریداری کنند و قایق‌های متعدد همزمان با هم به داخل دریا بروند و با ماهی‌یاب صید انجام دهند و در یخچال نگهداری کنند و ریسک خراب شدن ماهی‌هایشان صفر شود. معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه از آغاز به کار اولین کمپ کارآفرینی دانشجویان این دانشگاه خبر داد. سلیمان شفیعی با بیانی که این کمپ کارآفرینی در مجموع دو هدف عمده را دنبال می‌کند ادامه داد: ترویج فرهنگ کارآفرینی با ارائه آموزش‌های مناسب توسط اساتید مجرب و شناسایی ایده‌های ناب دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه دو هدف مهمی است که در این کمپ دنبال می‌شود. اداره کل امور بانوان شهرداری تهران اعلام کرد 16 رویداد کارآفرینی زنان و تولید ملی برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد. در راستای اقدامات پیشگیرانه این نهاد مبنی بر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، این رویداد فعلا به تأخیر خواهد افتاد. طبق اعلام قبلی و توزیع فراخوان قرار بود این رویداد 15 اسفند ماه برگزار شود. مدیر کل جدید آموزش و پرورش لرستان گفت مدرسه باید کانون مهارت باشد و در کنار آموزش باید مهارت آفرینی و کارآفرینی در مدرسه آغاز شود. علیرضا نخعی تاکید کرد برای شروع کارآفرینی هیچ چیزی بالاتر از آموزش در مدرسه نیست و کافی است نگاهمان به مدرسه و آموزش را تغییر دهیم. و به عنوان خبر آخر عرض کنم خدمت شما که سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری در مراسم تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی فناوری و کمیته امداد امام خمینی با اشاره به وجود ظرفیت‌های بالای علمی در میان مددجویان کمیته امداد گفت باید استعدادها را شناسایی کنیم و با تعریف یک سازوکار درست زمینه کارآفرینی مددجویان کمیته امداد رو فراهم کنیم. خیلی متشکرم. در پایان اخبار کارآفرینی امشب، پیشاپیش حلول ماه رجب، ماه عبادت و بندگی و مغفرت رو به حضور شما تبریک عرض می‌کنم و دعوت می‌کنم شنونده ادامه‌ی برنامه شب آفتابی با اجرای همکار خوبم جناب آقای جباری باشید. باز شود دیده شود کار که پسندیده شود. سوزهای کشاب تبرک باز شد، خورده شد، خیلی پسندیده شد. تبرک دوست دارم، دوست داری، دوست داری، صاب میوه های عالی میگیرم، میگیری، میگیری، صاب میوه های عالی میخورم، میخوری، میخوری، صاب میوه های عالی، آب میوه های آلیس، سالم، خوش طعم، طبیعی. انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
بسیار بسیار ممنونم از برادر خوب جناب آقای امینی که بخش اخبار کارآفرینی رو تقدیم حضور شما عزیزان کردن. یکی از بخش هایی که به برنامه شب آفتابی اضافه شده همین بخشه، یعنی اخبار کارآفرینی. ما از ساعت 22 در خدمتتون هستیم، 10 شب میاییم و انجام وظیفه میکنیم، عرض سلام میکنیم و همراهی و همدلی های شما عزیزان با ما هست تا ساعت 24. اون 30 دقیقه پایانی رو هم مثل همیشه برای نظرسنجی ها در نظر گرفتیم. 5 دقیقه پایانیمون هم پیوندیست برای روز گذشته به روز جدید و انشاءالله ذکر یا رزاق، و امیدوار هستیم به لطف و احسان حضرت حق و توجهاتی که برای همه ما خواهد بود و لحظه زیبای دلسپاری به درگاه الهی. خیلی ممنونم از این که با برنامه خودتون شب آفتابی همراه هستید و ما کم کم یه سری بخشای دیگر هم به برنامه اضافه میکنیم که امیدوارم شما دوستان مثل همیشه این همراهی رو با ما صمیمانه ادامه بدید. و من به نوبه خودم از طرف مهندس یار، تهیه کننده خوب برنامه، که امروز هم روز مهندس، من جا داره بهش تبریک بگم، مهندس محمود رضا ایزدی عزیزم، صدا بردار گلمون، ماشاءالله اینجا همه مهندس، همه عزیز، همه درجه یک، و خدمت همه شما عرض ادب میکنیم و از اینکه شنوندمون هستید ازتون سپاسگزاریم. اما در حضور جناب آقای یوسفی عزیز، مهندس حسین یوسفی بزرگوار، مجری بزرگترین پروژه پرورش ماهی در قفس در کشور و غرب آسیا هستیم. تو بخش اول برنامه از محضرشون کلی نکته شنیدیم و حرف‌های بسیار بسیار خاص و ویژه‌ای که فکر می‌کنم تا حالا شنیده بودیم توی ماجرای پرورش ماهی و خلاصه این شرایطی که وجود داره، و ادامه برنامه هم در خدمتشون هستیم. یک بخش خاص می‌خوایم بشنویم، یک بخش ویژه. آقای یوسفی آماده هستید این بخش رو بشنویم با هم دیگه و بعد انشالله هم در موردش صحبت می‌کنیم هم ادامه گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک رهبر معظم، سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
بنده تولید کننده ماهی در قفس هستم، منتها جهت استحضار حضرت عالی و جمع حاضر یه گذری به وضعیت شیلات تقدیم میکنم. وضعیت به چه شکلیست و اهمیت کاری که بنده الان در کشور دارم انجام میدم انشالله به صورت اختصار تقدیم میکنم. خداوند متعال را شاکریم که این فرصت حاصل شد مباحث مربوط به شیلات، به ویژه بحث ماهی در قفس را به صورت اختصار به استحضار حضرت عالی برسانم. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحول عظیمی در صنعت آبزیان ایجاد شد. در سال 1357 کل تولید آبزیان کشور 32,000 تن بوده. در سال 1397 تولید آبزیان به 1,260,000 تن رسیده، یعنی 40 برابر. مصرف سرانه از 1 کیلوگرم به 12 کیلوگرم با احتساب افزایش جمعیت افزایش داشته. در بعد انقلاب ما مطلقاً تولید میگو نداشتیم. در سال 1357 تولید میگوی کشور صفر بوده. منتها در سال 1379 تولید میگو به 47 هزار تن رسیده. این در شرایطیه که از اراضی که در کلاس و در طبقه بندی خاک اصلاً محلی برای بهره‌مندی در سایر محصولات وجود نداره، خاک شور، آب شور، اراضی لمیزره. پیش از انقلاب با وجود صادرات خاویار که یه رونق بسیار خوبی هم داشت، ارز حاصل از گروه آبزیان 50 میلیون دلار بود، در حالی که همکنون تنها از میگو در سال 1379 200 میلیون دلار ارز حاصل شده و از مجموعه ارز کنم که محصولات شیلاتی قریب 550 میلیون دلار ارز عاید کشور شده.
بله، این سخنان میهمان عزیز و گرامی برنامه امشب شب آفتابی در حضور رهبر معظم انقلاب مدظله العالی در تاریخ 28 آبان 1398 بود. آقای یوسفی، در مورد این دیدار هم اگر ممکنه توضیحات بفرمایید و این نکته هایی که با تمام دغدغه و حستون داشتید بیان میکردید.
خدا رو شاکرم که این توفیق نصیب این حقیر شد که به در جمع فعالان اقتصادی خدمت مقام معظم رهبری برسیم و این فرصت چند دقیقه‌ای که به این جانب اختصاص پیدا کرد یک فرصت بسیار بسیار ارزشمندی برای این حقیر بود و تنها جایی که خیلی من حالا بدون نوشته هم مطالبم عرض کردم و از ته دلم هم عرض کردم، هر آنچه
کاملا مشخص بود، یعنی با تمام احساستون داشتم
و شاید خیلی عزیزان بودن که بالاخره هر کنام در ارتباط با سنوفی که بودن مطالبشان رو عرض میکردن. من بله. خدمت مقام معظم رهبری هم عرض کردم که این کار نویه در کشور و واقعا از این جهت حالا دارم عرض میکنم که بالاخره جمعیتی تشویق بشن و این که خود مقام معظم رهبری روی موضوع توسعه دریا محور ایشان اصلا نظر دارن، تأکید دارن و حالا دوستان صحبت میکردن که مقام معظم رهبری همواره سوال میفرمان که این پروژه چه شد، به کجا رسید، یعنی انقدر حساسن که دقیقاً مثلا رو پروژه هم من آنچه شنیدم دارم عرض میکنم از افراد موثق. فلذا توفیقی بود نکاتی عرض کردم و ایشان هم خب فرمودن که به این ظرفیتی که در شیلات وجود داره توجه شه. من در برنامه عرض کردم یک تولید کننده ماهی در قفس ترکیه
بله،
به اندازه کل شیلات جمهوری اسلامی ایران عرض میاره، یکی فقط یکی، اونها که حجم صادرات و حجم تولیدشان خیلی فراتر از این هاست و خیلی فراتر رفته. فلذا اون جلسه هم توفیقی بود برای بنده و خب امیدواریم که انشالله همه عزیزان دستگاه‌های اجرایی کمک کنند، بخش خصوصی هم کمک کنه، انشالله ما یه کار خوبی در این زمینه رقم بزنیم. این واقعا ماندگاره، واقعا خداوند علارغم همه مشکلاتی که کار داره، کسانی که تو عرصه تولیدن میدونن چقدر کار مشکل داره. من اگه اجازه بدی یه خاطره‌ای بگم.
حتما.
یه روزی من روی مزرعه بودم، یه مرتبه دیدم که یه قایقی داره از مزرعه میاد به سمت ساحل. وقتی که آمد 3-4 نفر پیاده شدن خیلی هراسان، بعد خب منم به طب این شرایط ناهمگنه که دیدم به سمت اونها رفتم، رسیدم دیدم که چشم یکی از قواسای من آمده بیرون. بعد نیروهای منم بومی هستن.
درسته.
امروز به تخصصهای بسیار بسیار بالایی رسیدن. چرا؟ بنده بزرگترین غواص دنیا کسی از بنام آقای پاکو سه بار، هر بار سه روز آوردمش تو کشور، اینا رو آموزش داده. امروز دیگه نیاز ندارم کسی بیارم آموزش بده. عرض کنم خدمت این که میگم این صنعت ناگفته های بسیار زیادی داره، مثلا یکیش اینه. چی شده؟ یه ما در زمانی که ما مطالعات این مکانیابی انجام میدادیم، تو گزارشی که این مهندسین نروژی دادن گفتن اینجا یه ماهی داره به نام باراکودا با سرعت 90 کیلومتر در ساعت حرکت میکنه. این میاد میزنه تورای شما رو سوراخ میکنه، شما باید برای اینا یه فکری بکنید. محلی ها بهش میگن قطر، یه ماهیه که بعضن تا 1.5 متر طول داره، خیلی قدر دندانهای این قواس. ما وقتی که میره داخل قفس میبینه یه ماهی آمده داخل، خب طبیعتاً تور سوراخ میشه، ماهی ها فرار میکنن. درسته. آسیبش چند جانبه است. درسته. و همون ماهی هم که داخله، خب روزانه شاید 500 تا ماهی ده گرمیه. بله. دیگه بله. میبله. خلاصه این ماهی شکار میکنه. عجب. اصله شکاری و اینها هم ما داریم.
درسته.
دیگه
درسته.
شکار میکنه ماهیه، بعد میاره بالای قفس. همین جوری که میاره بالای قفس میخواد این نیزه رو از بدن این خارج کنه، میپره و چشم در میاره. میاد اینجا، چشم افتاده بود اینجا.
وای خدا.
حالا باید بپذیرید که به عنوان یه تولید کننده چه حالاتی به ما دست میده و اونها. خلاصه لطف خدا، لطف خدا، لطف خدا. و این چشمم سریع عفونت میکنه. بالاخره ما اینه به شیراز رساندیم، الحمدلله خوب شد، یه مقداری دید کم شده ولی الحمدلله برگشت. میخوام بگم این صنعت این یه شرطی که از
یکی از سختی‌های
کشورم خدمت شما میخوام این عرض کنم که ناگفته‌های بسیار زیادی داره و یه کار واقعا سختیه، اما کار لذت بخشیه. امروز از اون اتفاقات برای ما خیلی کم میفته، چون بچه‌ها آشنا شدن، بچه‌ها مسائل ایمنی رعایت میکنن، بچه‌ها دیگه دانش لازم کسب کردن، از چه جهتی ورود کنن، از چه جهتی خروج کنن، تور چطوری بازبینی کنن، اگه به یه ماهی این چنینی برخوردن چه کار کنن. حتما دو نفری برن، حتما وقتی که میخوان مثلا نیزه رو در بیارن ماهی مثلا به چه شکلی میخوام عرض کنم بر. اینا تجربیه، اینها در هیچ کتابی نیست. منتها گزارش اولیه‌ای که شرکت نروژی به ما داد گفت شما با چنین پدیده‌ای مواجهید. یک ماهی بین 85 تا 90 کیلومتر در ساعت سرعت داره. میخوام عرض کنم که خب ما اینا رو نمیدونستیم. امروز بعد 4 سال یه ذره دریا رو شناختیم، به سر دریا رو شناختیم، بالای دریا رو شناختیم، جریان‌های فصلی شناختیم، طوفان‌ها رو شناختیم، راه مبارزه و راه مقابله با این. ما یکی از کارهایی که حالا شاید یه بحثی است که اینجا جاش نیست، ولی یکی از کارهایی که مثلا ما اونجا داریم انجام میدیم نظافت این تورها هست. این تورها نباید چشمهاش گرفته بشه. اگه گرفته بشه جریان میاد تور میبره، قفس میبره، همه چی میکنه میبره. فلذا جریان باید به راحتی عبور کنه. اگرم این چشمها گرفته بشه به وسیله عرض کنم جلبک، بارناکل، صدف و اینها، اکسیژن کم میشه. وقتی که اکسیژن کم میشه، وقتی که تراکم بالاست، تلفات بالا میره.
درست.
ماهی از دست میره. خب ما مثلا یه ساعتی از روز شروع میکنیم، جریان اجازه نمیده اصلا این دستگاه نتواشر یا تورشور بیاد رو تور. این یکی از دغدغه‌های ما بود، ولی امروز متوجه شدیم وقتی که جریان میاد کجا بیستیم تا جریان عبور کنه، 3 ساعت بعدش بیایم در اینجا قرار بگیریم. اینا چیزایی است که با صرف هزینه، صرف وقت و زیانهای سنگین حاصل شده. یعنی امروز جریان دیگه برای ما مسئله نیست، ولی تا 2 سال قبل مسئله بود. چه کسی میخواد اینها رو بیاد بگه؟ نروژی که اینها رو به من نگفت، چون با آب و جریان و اینها در کشور ما زندگی نمی‌کنه.
شما دانشش رو آوردید الان مهارت رو کسب کردید.
مهارت کسب کردید و این داره بومی میشه.
داره بومی میشه.
این نکاتی که من دارم عرض میکنم جناب چپاری واقعا میلیاردها تومن هزینه برده ها.
واقعا همینطوره.
یعنی
واقعا
همینطوره. من حالا یه چیزی بگم از نپختگی خودم توی صنعت. روزهای اول که ما آمدیم قفس گذاشتیم، عرض کنم که یه چند نفر نیروی انسانی بود، حالا ما بچه مایی نریختیم، حالا من میدیدم این نیروها بیکارن، گفتم که برین خب میبینین که خزه زده این قفس این تور، برین با عرض کنم این فرچه های چی تمیز کنید. من میخواستم اینا مشغول بشن کار یاد بگیرن. پس فردا دو روز بعدش کارشناس نروژی آمد رفت قفس ها رو چک کنه که به ما تاییدیه ذخیره سازی بچه ماهی بده.
درست.
آمد گفت که یه قسمتی از تور شما آنتیفولینگ رفته. آنتیفولینگ؟ گفت این تورا که رنگش اینه، این رنگی که روی نشسته آنتیفولینگه، انقدر گران قیمته، این به خاطری که خزه ها نیان روی اینا. گفتم والا من گفتم که این بچه ها برن مشغول بشن. گفت خود تو کلی ضرر به خودت زدی اینا رو که میخوام. این خدمت شنوندگان عزیز میخوام عرض کنم که بالاخره این صنعت مشکلات خاص خودش داره، ولی به حمدالله اینها دیگه تو مزرعه ما دیگه همه جایگاه خودش پیدا کرده. همکاران ما بالاخره تو تولید، تو نگهداری، تو مورینگ، چون اون بخش هوایی ما میبینیم سه برابر اون فقط زیر دریا تجهیزات هست. صحیح. که این قفس ها رو نگه داره، حجم اینها کم نیست. یعنی یه تور شاید 9000 متر مکعب گنجایشش هست، یه قفس ممکنه 150 تن ماهی داشته باشه. خب حالا داریم در قفس، ولذا اینا اگر چارچوب ها و اون نکات فنی مهندسی درش رعایت نشه واقعا آسیب میزنه. خدا رو شاکرم، خدا رو شاکرم، خدا رو شاکرم که تا الان با همه حوادث طبیعی، حوادث غیر طبیعی، خدا رو شکر مزرعه ما سر پا بود.
الهی سلامت باشید. اونقدر جذاب صحبت میکنن آقای مهندس یوسفی که اصلا دلم نمیاد حتی کلمه‌ای بگم، حتی حرفی بذارم که خدایی نکرده جسارت نشه محصر ایشون. یه فرصت کوتاه بریم اتاق فرمان و بعد مجدد برمیگردیم و ادامه گفتگو.
رضا دهقانی هستم از شیراز. خواستم از مهمون برنامه‌تون بپرسم که برای سرمایه‌گذاری اولیه مثل این شغله حدودا چقدر؟ حالا نه در سطح بزرگ، در سطح کوچیک. ولی سوال دیگه هم داشتم، برنامه‌تون امشب ده شروع شد، جریان چیه؟ چون من یه هفته بیشتر دستم شکسته بود، اصلا برنامه‌تون گوش نکرده بودم.
با سلام، خسته نباشید. از دستبردارکاران رادیو اقتصاد ممنونم به خاطر اینکه ما رو در جریان همه امور شغلی قرار میدن. میخواستم ببینم چقدر سرمایه برای مزارع ماهی که آقای یوسفی میفرمایند لازم است. گفتن که میشه 50 تن 100 تن بزنی، ولی مبلغشو نگفتن. یه لطف کنید مبلغش هم لطف کنید. ممنون میشم. خدا نگهدار. احمدی از شیراز هستم.
بله، برنامه ما ساعت 10 شروع شده. و از این به بعد هم 10 شروع میشه، از اول اسفند هم ساعت 10 شروع شده و ما در خدمتتون هستیم هر شب از ساعت 22 تا 24. آقای یوسفی چقدر سوال در مورد این حداقل سرمایه و چقدر سرمایه میخواد و کلی هم الان پیامک داریم، گفتن برای 50 تن چقدر سرمایه لازمه، بعد گفتن آقای مهندس نفرمودن حداقل هزینه چقدره. دیگه خدمتتون عرض بکنم که مثلا اشاره کردن گفتن تو آب چاه عمیق کشاورزی به مدت مثلا 7 ماه از سال، این حرف مثلا میشه یه چنین کاری کرد؟ یوسف از خیرآباد زنجان. دیگه خدمتتون بگم بازم سوال همین جوری داره میاد. خب بریم سراغ گفتگومون و این نکته هایی که آقای یوسفی بگن، اگر بازم پیام داشتیم حتما بهش اشاره میکنم. در خدمتیم.
عرض کنم خدمت شما که فکر میکنم برای یک میزان 50 تن، چون این عددها تغییر میکنه، من دوست ندارم یه عددیه بگم بعد این عدد خیلی صحیح نباشه، منتها فکر میکنم شما مثلا به راحتی با 100 میلیون تومان، 130 میلیون تومان یه مزرعه 50 تنی راه اندازی کنید. عزیزان به این نکته توجه بفرمان، بنده فقط ساخت قفس نصبش در دریا رو دارم عرض میکنم. شما طبیعتاً بچه ماهی لازم دارید، شما طبیعتاً غذا لازم دارید و این هزینه های کارگری لازم داره،
نیروی کارتون رو باید
نیروی کاره. حالا نیروی کار 50 تن با خانواده خیلی خوب میتوانه جمع جور بشه و به تولید برسن، فلذا من فکر میکنم که بین 100 میلیون تا 120 میلیون تومن نیاز هست یه واحد 50 تنی. منتها این هرچی توسعه پیدا میکنه یه جاهای قیمت ارزانتر میشه، منتها در عوض یه هزینه های سرباری دیگه میاد دیگه، اون وقت از اشل خانوادگی فراتر میره. دوست. اونجا نیروی کار لازم داره، اونجا قایق لازم داره، اونجا تجهیزات پشتیبانی لازم داره. این که من دارم عرض میکنم 50 تن برای یه خانواده ای که میخواد خودش بچه هاش در نوار ساحلی یه شغل ثابت و پایداری ایجاد کنه.
بسیار خوب، این میتونه قابل توجه
یه الگویی باشه.
آره.
منتها این در مقیاس های بالا تغییر میکنه. عرض میکنم یه جا ارزان تر میشه، بله، یه جا خدمات پشتیبانیش خیلی سنگین تر میشه، یه نوسانات اینجوری داره.
آخه ما یه سری شنونده داریم عزیزان، یک سری سرمایه دارن و نمیدونن کجا بیان یه فعالیت خوب و قابل توجه که به درد خودشون و به درد مملکتشون بخوره انجام بدن. فکر میکنم یکی از جاهایی که میتونن این کار رو انجام بدن همین صنعتی هستش که بله شما الان تو این حوزه داری فعالیت میکنید.
نه انشالله من امیدوارم این تو کشور توسعه پیدا کنه، همین بستره و میتوانن تو واحدهای خیلی کوچیک بیانی سرمایه گذاری انجام بدن و به یه شغل پایدار و به یه کار بسیار بسیار ارزشمند انشالله دست پیدا کنن. و عرض میکنم من یه وقت دوستان عزیز از بنیاد مستضعفان بازدید داشتن از مزرعه ما، من خدمت عزیزان اونجا این نکته رو اشاره کردم که هر وقتی که مجموعه با یه وسعت مثلا 5000 تن میخواد راه اندازی بشه، یه مدیر بفرسته بیاد و کنار بچهای ما آموزش ببینه. ما این آمادگی داریم. رسما من خدمت مقام معظم رهبری هم که توفیق پیدا کردم شرفیاب شدم، اونجا عرض کردم زکات این کار اینه که من آموزش بدم، آموزش مجانی بدم، خدا برکت در این قرار میده. الانم برای 50 تن یا برای 100 تن یه جایی هست که لازم دارن یه مسائلیه که من میتوانم با همکارانم در خدمتشان باشیم.
زنده باشین انشاءالله. خیلی متشکرم. داریم به 23 و 30 دقیقه نزدیک میشیم که الان 28 دقیقه است. شما عزیزان هم میتونید نظراتتون رو برامون بفرستید، 5 رضایتتون از بحث و گفتگوی امشبمون و 2 عدم رضایتتون، شرح و توضیحش هم در کنارش محبت بفرمایید، به 30036 37 ارسال بکنید. یه سوال خیلی ویژه دارم میخوام از آقای مهندس یوسفی بپرسم، فکر میکنم طولانی بشه. آقای شیار میخواید چیز کنیم، تماس تلفنی پخش بکنیم بعدش میایم؟ آره یه تماس تلفنی بشنویم، پاسخ آقای مهندس رو بشنویم و بعد برم سراغ این سوال ویژه.
با سلام خدمت شما و مجری برنامه خوب شب آفتابی. میخواستم آقای مهندس یوسفی یه محبتی کنن روال اداری تشکیل یه همچنین به اصطلاح قفس های پرورش ماهی رو بیان کنن، چون این اداره جات معمولاً